به نام خدا، سلام به مخاطبان سایت گوشکن داتایار و احتمالاً هر مرجع و هر وبسایت دیگه‌ای که صدای ما رو دریافت می‌کنه. ما در موزه ملی هستیم و اومدیم برای بازدید از بخش ویژه نابینایان در موزه ملی، بخشی که به هر حال بعضی از امکانات و بعضی از اشیاء درون موزه به شکلی مناسب سازی شده و آماده و مهیا برای بازدید نابینایان هست. در کنار من دوستان من حضور دارن، حالا یک به یک خدمتشون خواهیم رسید و صحبت خواهیم کرد.
آخان قزوینی فرشان
من چون
این نقطه‌های سنگی که دست شما هستن هم که لمس می‌کنی می‌بینید که لبه‌های تیزی دارن.
بله، من بگم که سرکار خانم قزوینی دارن صحبت می‌کنن. اگه سمتتون هم بفرمایید که دیگه خیلی عالی تن. بله بفرمایید.
برای اینکه انسان‌های اولا که چه کسانی از این ابزارهای سنگی استفاده می‌کردن؟ بله. انسان‌های نخستین که داخل غارها زندگی می‌کردن و برای معیشتشون از شکار استفاده می‌کردن، میان از سنگ، چوب و استخوان ابزارهای سنگی رو درست می‌کنن. ولی ابزارهای چوبی و استخوانی باقی نموندن، ولی این ابزارهای سنگی باقی موندن. برای درست کردن این ابزارهای سنگی میومدن دو تا قطعه سنگ رو به هم دیگه می‌زدن.
بله.
و یک تکه سنگی جدا می شده. بله. اون سنگی که ازش از دلش ابزار سنگی بیرون می اومده بهش میگن سنگ مادر. بعضی وقتا این سنگ های مادر چون لبه های تیزی داشتن خودشون به عنوان ابزار سنگی استفاده می شدن. دست برخی از شما سنگ مادر هست، دست برخی از شما ها ابزار سنگی هستش.
خب این مادر بودن یا ابزار سنگی بودن چجوری از کجا میتونیم بفهمیم؟ الان اینکه دست من هست شما یه ملاحظه بفرمایید.
این سنگ مادر هست،
این سنگ مادره که لبه هاش تیزه. من یه توضیح بدم،
اونهایی که تراش های بیشتری روش بله. انجام شده به عنوان ابزار سنگی بودن.
بله.
و این سنگ های مادر هم چون لبه های تیزی داشتن خیلی وقتا به عنوان ساتور هم استفاده می‌کردن.
بله، این یه لبه تیزی داره.
با این ابزار های سنگی کارهای روزمره زندگیشون رو مثل شکار حیوانات،
درسته.
مثل پوست کندن اونها.
بله.
و یا حتی قطع کردن استخوان حیوانات با همین ابزارهای سنگی ساده انجام می‌دادن.
خب ما نوع مقابلش رو هم ببینیم. دست شهروزه تا کجا؟ آه درست گفت. خب خانم در مورد این یه توضیح بدین.
ببینین این ابزارهای سنگی.
بله.
این که دست شماست به احتمال خیلی زیاد ابزار سنگی هستش، نه سنگ.
بله.
مادر، چون
درسته.
توش تراشایی که اعمال شده خیلی بیشتر هست.
بله. خب این موارد کاربردش رو هم بفرمایید که چه احیانا چه استفاده ازش می‌کردن.
ببینین به عنوان خراشنده، به عنوان مثلا حالا خیلی وقتا اینا دیگه
خب با اون وقت خدمت این میرسن، درسته؟ خدمت این دوستمون میرسیدن.
برای مثلا سر اینا رو مثلا حالا که ظریف دارن به عنوان پیکان میبستن، سر چوبی به عنوان مثلا نیزه شکارشون استفاده میکردن. البته یک تخصص خاصی هست به اسم دوره کسایی که متخصص دوره پایین سنگی هستن، باستانشناسی علم بسیار گسترده ای هست و اصلا یه عده هستن که فقط روی ابزارهای سنگی کار میکنن.
بله.
اینجوری نیستش که مثلا من اونقدر تخصص داشته باشم که بتونم راجع به تک تک ابزار، واقعا یک تخصص ویژه‌ای هستش و یکی از همکاران ما هستن به اسم آقای بیگلری. اگر مایل باشید
اگه بتونیم خدمتشون برسیم حتما،
که دیگه
اگه فرصت داشته باشیم. بله.
دیگه توضیحات کاملا تخصصی آقای بیگلری.
خب فقط من سوالی که برام پیش بدین هستش که این بخشی که الان ما کنارش ایستادیم و یک میزی هست و یه سری ابزار احیانا اینجا از کارو این چند تا سنگ رو ما دیدیم.
بله.
این بخش ویژه نابینایان هست.
بله، ویژه نابینایان هست.
بله.
و این رو تدارک دیدن.
در واقع این ابزارهایی که اینجا هست به نوعی مناسب سازی شده.
بله.
الان اینجا ما سه تا در واقع بخش رو در نظر گرفتیم. یکی از این بخش ها برمیگرده به ماکت های برخی در واقع اشیاء موزه که به صورت مولاژ طراحی شده شکل سه بعدیه دیگه خانم قزوینی، درسته؟
بله بله.
آره اینا بخشش به این ماکتا برمیگرده که حالا اول فکر می‌کنم خانم قزوینی در خصوص این ماکتا بچا بیان لنسان توضیح بدن، بعد میریم سر سایر بخشا. اینجا.
خب پس ما ماکت ها رو هم ببینیم. امیر سرمدی با ماست.
این یه ماکته.
بله. اکش خودت می اومدی اینجا توضیح میدی؟
اینا سنگن. این یه ماکته.
مثلا
این رزین باشه.
ولی
اینا سنگن.
خانم قزوینی بفرمایید توضیحات این رو بفرمایید.
چشم خدمتتون هست.
بله.
شما میتونید لمس بکنین ها رو.
درسته؟
شما مادی ها رو میتونید تشخیص بدین با کلاه گرد نمدی؟ لمس بفرمایید. کلاه گرد نمدی؟
بفرمایید.
بعد این کلاهشون دنباله داره.
بله. بله.
از بزرگان قوم ماد هستن این افراد.
این کیه؟ کدومشون این؟
مشخصه از نوع لباسشون. ببینید
میشناسین
چه جالبی وجود داره راجب هنر
خامنشی.
راجب هنر خامنشی یه چیز جالبی که وجود داره، چهره آدم ها با هم دیگه فرقی نداره. اون درسته. چیزی که افراد از هم دیگه مشخص هم متمایز میکنه نوع پوشششونه و شکل همراهشونه. الان شما از نظر ببین قیافه، همه قیافه ها یک سانه.
حالا
اون چیزی که افراد متمایز میکنه، الان ما میفهمیم این مادیه به خاطر کلاهشه. حالا چون اینها نوع لباسشون، حالا اگر بعداً باهاش برخورد کردین، پیراهن کوتاه و شلوار داشتن. چرا این لباس رو میپوشیدن؟ کلاه گرد نمدی، پیراهن کوتاه و شلوار، به خاطر اینکه منطقه غرب ایران، مادها در قسمت غرب ایران زندگی میکردن و اون منطقه سرد بوده و این لباس مناسب منطقه سردتر ایران بوده.
خب حالا من یه سوال دارم، نمیدونم شما باید جواب بدی یا امیر سرمدی عزیز، و اونی که در طی فرایند مناسب سازی این حالا اشیا برای نابینا چه اتفاقاتی افتاده؟ یعنی شما چی کار کردین؟
من توضیح میدم.
امیر توضیح میده. بله امیر توضیح میده.
مفصل توضیح میدم.
خب
فقط میخوام چون ما بیشتر وقت خانم قزوینی رو میخوام زیاد نگیریم، بعدم بریم سر نرم افزار دیگه، من خودم توضیحات کامل رو میدم. فعلا بخش ماکتا و اون کاغذهای برجسته رو خانم قزوینی توضیح میدن، بعد دیگه رفتیم سر نرم افزار من توضیحات کامل میدم.
بعد دیگه ما میدونیم امیر سرمدی.
این چیه؟ الان توضیح میدم خدمتتون. خب حالا
بریم.
میخوای شما هم لمس بکنید؟ که کلاه گرد نمدی.
آره کلاه گرد اینو میگی.
این هستش. این کلاه. بله
کلاه گرد نمدی، دنبال کلاه
لمس بکنید. مشخصه این شهروز با ماست. چجوری میفهمید که اون
باتریش تموم نشده؟
باتری اختار باتری لو رو میده. میتونه سقط نکنی، حالا اشکال نداره دیگه. شاشست فهمین.
پنل بعدی میخواین نفس بفرمایید؟
بریم.
یک شیر دوره هخامنشی. چرا الان شیره میخواین نفس بفرمایید؟ شیر دوره هخامنشی.
کدوم بوده خانم؟ خانم کدوم بوده؟ این بوده؟
بله.
این بوده؟
نه نه. شیره؟ دوستانتون کنارش
این بوده.
خب. عجب. بله.
شیر تو دوره هخامنشی نماد قدرت بوده و نمادهای دوره هخامنشی جنگ نبرد به خاطر اینکه قدرت پادشاهان هخامنشی رو نشون بدن، نبرد شاه و شیر خیلی متداول هست تو دوره هخامنشی و نقش لوتوس یا نیلوفر آبی رو میبینین اونجا، میتونین لمس کنی گل نیلوفر آبی بله بله بله
این؟
بله بله اون لوتوس نیلوفر آبی نماد صلح و نماد شانس.
درسته من درست گفتم دیگه؟
بله بله کاملا درسته. نماد صلح و نماد شاهنشاهی هخامنشی، این گل با توجه به اینکه نماد شاهنشاهی هخامنشی هست در هنر اصل هخامنشی خیلی تکرار شده.
بله.
منتها این گل اینجا از بالا تصویر شده.
درست.
یعنی از پهلو هم ما داریم که نمونش رو توی خنجر هخامنشی تصویرش هست نشونتون میدم.
بسیار
خب.
خب بریم قسمت بعدی با خانم قزوینی.
شما الان اینجا لمس می‌فرمایید؟
این؟
بله بله.
بله خب بفرمایید.
توضیح یه مقدمه ایلا.
آقای علیرضا ببخشید. عرض
بکنم.
بله بفرمایید.
قسمت نیلوفر آبی خیلی زیاده که دور هخامنشی.
خب
خب ببینید این
شما در مورد این قسمت دارین توضیح میدین دیگه. بله.
ببینید یه بخشی هست از مجسمه داریوش. مجسمه داریوش یک مجسمه فاقد سر هست که از کاخ آپادانا در شوش پیدا شده.
بله.
این مجسمه روی سکوی قرار گرفته که نماینده 24 استان نصر هخامنشی پایین پای داریوش تصویر شدن.
بله.
چرا تصویر شدن؟ به خاطر اینکه چیرگی و سیطره کامل داریوش رو بر همگی نقابت رو نشون بدن. این قسمتی که شما لمس میکنین نماینده، چون این 24 تا 12 داشت یک سمت، 12 داشت سمت دیگه.
بله.
شما الان 12 تای سمت فکر میکنم چپ رو دارین شما لمس میکنین. اون امپراتوری بزرگ، راجبه این 24 تا استان من یک مقدمه‌ای بگم خدمتتون، امپراتوری بزرگ هخامنشی رو نمیتونستن یک پارچه دارش بکنن، به قسمت های کوچکتری
تقسیمش کردن.
بله. کشوری مثل مصر میشده در حد یک استان عصر هخامنشی. و جالبه بدونی که این مجسمه در مصر ساخته شده و این به این بیزی هایی که لمس میکنه میگن کارتوش اصطلاحاً.
بله.
که نام اون استان ها رو به خط هیروگلیف خط مصریان و باستان نوشتن. و جالبه بدونین که وقتی لمس میکنی میبینین که لباس این اقوام مختلف با همدیگه متفاوته. قسمت بالا لمس بفرمایین، لباس افراد با همدیگه متفاوته.
ادامه توضیحات.
خنجر مادی هست، یه نقش برجسته‌ای داریم توی
میرسیم به این قسمت.
بله
بله. این اصلا شکل خنجرش کاملا مشخصه.
بله بله.
این دیگه فکرم واضح ترین.
بله بله.
بله آقای علیرضا این شما الان یک صفحه شیشه ای، یه صفحه شیشه ای شما اینجا میبینین و این صفحه شیشه ای رو قشنگ یاد دقت بکنین، ببینید خنجر رو خیلی شیک شده.
خیشاوند بودن.
بله شما ببینید اصلا کاملا شکل خنجر است.
شده باشه که کوروش داماد و نوه آخرین پادشاه قوم ماد اژدها که آستیاک بوده. به خاطر همین دو تا منصب مهم رو دادن به مادها، یکی وزیر تشکیل دربارشون و وزیر جنگشون، هر دو از قوم ماد بودن. و این این خنجری که میبینی متعلق به شاه هست و چون تو نقش برجسته های دیگه دیدیم که این خنجر متعلق به پادشاه و این رو یک شخص مادی هم میکنه نگهش داشته
در واقع
خنجر پادشاه هست.
در واقع خنجر رو به شکل یک برجسته مانندی روی این صفحه شیشه هی طراحی کردن که
پادشاه هخامنشی دست یک مادی بوده و اصطلاحا این خنجرها هم به خنجرهای
آره
مادی منصوبن. درسته که پادشاهان هخامنش استفاده میکنن ولی به خنجرهای مادی منصوبن. نقش شیر هستش متا گل
این دیگه
گل بله گل لوتوس یا نیلوفر آبی در دوتا حاشیه دیده میشه
و فکر میکنم این آخریش باشه.
آره بله دوتا مادی هستن که اینجا میتونید ببینید. مهم
بفهم آقای علیرضایی در واقع نه من یه توضیح کوتاهی بدم شکل اینها به چه شکل هستش. در واقع روی دو تا پایه‌ای که تلقی هم هستش یک صفحه تلقی رو سوا کردم و روی این تلخ‌ها وقت نقش‌هایی که در واقع مد نظر بوده رو با چوب و روی به این شکل کار کردن و روی این صفحات تلقی در واقع نصب کردم به
نوعی. حالا مولاژ اون چیز اصلی که داخل خود موزه قرار داره و نظر شباهت بسیار شبیه دقیقا به همون چیزی که تو خود موزه است، منتها دقیقا هم وزن و هم قد اون نیست چون مشابهش اگه ساخته بشه
طراحی شده به نوعی طراحی شده که ما داریم آره کوچیک‌تر باشه که حالا
نه چون اصلا عین همون بخوام بسازم امکانش سوء استفاده و اینا رو میتونه فراهم بکنه یا بیان عروش بخوان این اون بسازن به عنوان یه جنس تقلبی مثلا یه دونه سرباز هخامنشی تقلبی بفروشن. به خاطر این دقیقاً عین و هم اندازه و هم وزن اون چیزی که تو خود موزه است نیست.
بله.
اونجا از نظر شکل ظاهری دقیقاً به همون شکل
من حالا مفصل دوست دارم با تو صحبت می‌کنم در مورد اینکه چه اتفاقاتی
آره
افتاده و
صحبت می‌کنیم. آره. ماکت‌ها رو اگه دیدیم بریم سمت اونجایی که به وسیله کاغذ زایفیوس برخی اشکال موزه به صورت پایلوت حالا اینجا پیاده
خب
سازی شده.
خب به طور کلی ما 3 تا قسمت داریم دیگه. بخش ماکت ها رو که دیدیم با هم
الان میریم بخش کاغذ های زایسیوف که اشکال برجسته
شده. در مورد این کاغذ توضیح بده قبل از که بریم سراغش. بریم
بچه بیاین
بریم با امیر ما میریم. شهروز هم اگر جامون دیگه مشکل خودشه.
شما میتونین الان مجسمه داریوش خیلی واضحه
اینها هستش درسته؟
بله بله مجسمه داریوش لمس بفرمایید.
بله آقای بفرمایید
پایینش باشه به برایل نوشته که این چیه
خب پس من یکی یکی اینها رو میتونم سعی کنم آقا این اینجا نوشته ببین مقابل من یک کاغذی قرار داره پایینش به برایل با یه دستم بخوام بخونم پیکره داریوش
شماره موزش
رو ببینم پیکره داریوش امیرجان شماره موزه نداره اینجا داداش
چرا اینجا
پس تو رو برگاه دیگه هستش ما سعی میکنیم پایین این پیکره داریوش باز یه کاغذ دیگری هست با یک شکل دیگه ای من الان پایین اونم براتون میخونم ظرف سفالین پایدار یه مقداری چون نامسلطه این شماره موزر نوشته
بچه اشکالی که لمس میکنید و به خاطر بشباریم بعدا توضیحات بیشترش داخل نرم افزار به صورت گویا وجود داره بخونید الان لمس کنید یه
در واقع این ظرف سفالی بود. ما میریم سراغ سمت چپ خودمون. من دست ویسم رو عوض بکنم. امیر شکل ها به سطح بریل به چه شکل طراحی شده کشیده شده این کاغذ ها؟ این هم
وسیله کاغذ های مخصوصیه، کاغذ های زایفیوز اصطلاح هم بهش میگه،
چون این شکلش کاملا الان حالا پایینش نوشته کاسه، کاملا هم کاملا شکلش کاسه هستش.
آره شکل کاسه.
حالا درون کاسه هم یه سری نقش هایی رو برجسته کشیدن. من زیرنویس اینم بخونم بعد تو توضیح تو بده. نوشته کاسه مفرقی، شماره موزه هم تازه زدن، 16-17. تو توضیح تو بده.
زایتکس تو انگلستان این کاغذ رو تولید میکنه.
بله.
تنها شرکتیه که تو جهان انحصاری این کاغذ رو تولید میکنه. یعنی از آمریکا طرف این کاغذ رو بخره بعد بره از این شرکت انگلیسیه بخره. شرکت پکتوس در واقع این کاغذ رو خریداری کرده به وسیله دستگاه زایفیوز، اینا برجسته میشن. یعنی شما شکلی که پرینت گرفته شده و حتما هم باید با کاغذ خط مشکی باشه،
درسته؟
رنگای دیگه باشه به این قشنگی نمیتونه برجسته.
بله.
شکلی که شما روی کاغذ پرینت میگیری رو به این دستگاه میدی و به این شکل برجسته میشه و میتونید بهش هم به بریل توضیحات جانبی
بالای شده. این کاسه که من خوندم باز یه کاغذ دیگه‌ای هستش که حالا من رو توضیحش براتون بخونم. مهر استوانه‌ای سنگی و الان عرض میکنم شماره موزم که داره 14-25 و کاملا شکلش رو بالای کاغذ به صورت برجسته طراحی کردم، بعد پایینش هم توضیحش رو نوشتم. من خدمت رو نشون بدم آقای شما تشریف بیارین این ور واسه اینکه من بتونم باغش هم ببینم. بفرمایید من باغش هم
قبلا یادتون باشه کاغذ ترموفورم توی دو.
آره دقیقاً
این مدل پیشرفته تره اونه، یعنی اصلا خیلی به اون فرق داره.
خیلی نکته خوبی گفت، شکل پیشرفته ترموفورم. راست میگه، من می‌خواستم بگم ما بچگیامون نقشه‌هایی که می‌کشیدن توی درس جغرافی راست میگه به این شکل بود.
اونطور به این ظرافت و واضحی نبود.
بعد وقت شهر روز این جهایی یا نه اگه یاد باشه اگه بیای نزدیک من میتونم چند دوستو با تو مرورم بکنم. اگه یاد باشه ما این تابلوهایی بود معمولا تو کلاس ابتدایمون بالا سرمون میذاشتن امتیاز دهی میکردن. دقت کرده باشه خیلی شکل اینا هست. این الان شکلش رو میتونی ببینی. من باز بالا اینم بخونم. بذارم بالا اینم بخونم. سکه سیمین شماره موزش هم شهروز بخون شماره موزشو همینه 13-07. حالا بریم خود شکل رو مقایسه کنیم با اون چیزی که برای ما توضیح دادن.
سکه سیمین رو قشنگ لمس کنید بعدا بریم توضیحاتشون.
یعنی شیره یا خطه؟
ببین دو تاست بکنم، هم یه دونه شیر گذاشته یه دونه خط گذاشته.
آره فرق هم میکنه.
آره فرق هم میکنه دقت کرده
باشی.
خود جدی گفت پشت رو شد که درست گفت. بعد وقت نکتش میدین چیه؟ با توجه به اینکه توضیحاتش هست و ما الان میدونیم شکلی که داریم دست میزنیم لمس میکنیم چی هستش، ما میتونیم این رو راحت تر به ذهن بسپاریم، درسته؟ خب بازم بالاش هستش اگه دست من برسه. میرسه خانم، میرسه. این نه اینم هست دیگه. ظرف من می‌خواستم تا آخرش میرسه، نه ظرف سفالین. اینم شماره موزش هستش. حالا ببینیم خود ظرفه شکلش به شکل برجسته و خانم شما تا حالا فکر کردین اگر یک کدوم از این ظرفا رو مثلا تو خونتون داشتین چقدر میتونست خوب بشه؟
علاوه بر قیمتی آره.
نه از نظر زیبایی. شما نظری ندارین خانم در موردش؟
فقط به قیمتش فکر.
نه اگه مثلا یک کدوم از اینا مثلا به حالا به هر نحوی وارد خونه شما بشه، خانم شما فکر می‌کنین چقدر میتونه خوب باشه؟ شما دوست دارین آقای سرمدینه اینو براتون بخره؟
آره اگه بخره.
شما چرا میگی اگه بخره خوبه؟ شما در مورد آقای علیرضایی ببین شما دوست دارین آقای علیرضایی براتون از این صرفو خریداری بکنه؟
کسی با من کاری نداره، خودم هم با ایش کاری ندارم.
خب
منم که خدا رو شکر فعلا قرارداد
بخرم. شما
می‌خرید
ان شاء الله. خانم بفرمایید. آره شما می‌خواید عکس بگیرید.
بچه‌ها لمس کردین؟
خانم
خب بیاین بریم. بذار
تماس کنیم. خانم چلبی عکس ها رو بگیرم. ایشون به همکاران ما جدیدن اضافه شدن. من جا داره ورودتون رو خوش آمد بگم.
داره میگیره.
بفهمی. میتونی نگاه به تصویر این بندازی خانم شما تا اینجایی؟
بین داره ضبط میکنه.
ببین روشنه، داره زنده است، داره کار میکنه، چیکار میکنه؟
آره داره ضبط
میکنه. آفرین دستش درد.
بیا. محدودیت زمانی هم داره.
چند دقیقه است محدودیت؟
20 دقیقه و 47 ثانیه داره.
خب 20 دقیقه و 47 ثانیه از زمان
بچو بندا بچا بریم سر بخش اصلی.
آره بریم این باتریش برسه خلاص.
آره
بعد اینو بدید.
آره میخواد کنی فقط آهنگ میکس کن فقط.
آهنگ میتونیم میکس بکنی یا اگه نمیتونی من ببرم بزنم.
عکس دست جمعی نمیگیری
اینجا؟ بچه میخواییم بگیم باشی
میکس بریم.
خب میخوایی بعدم بگیم
بذاره بریم بچه اینو
بریم تا باتریمون
برسن.
تا باتریمون کشش داره
برمیگردیم دوباره عکس هم بگیم.
بریم به سمت. خب ما سه تا قسمت داشتیم که دو تاشو دیدیم، یکی بخش ماکتا بود، یکی این بخش کاغذهای امیر. کاغذه چی بود امیر؟ کاغذه
اسمش یادش
نه اسمش یادم نمیاد. کاغذ زایتسف ایتالیایی بود. زای این فیوزشونه. خب ما الان رسیدیم در مقابل یه میزی که یه کامپیوتر روش قرار شده. آخه تو فکر کردی چی؟ فکر کردی من اینجا رد میتونم بشم؟ بیا رد شدم نخندیم رد شدیم.
خب بچه‌ها خب گوش کنید. ببینید طرح دسترس‌پذیری موزه که در واقع از سال گذشته این طرح توسط شرکت پکتوس به موزه سازمان در واقع میراث فرهنگی ارائه شد از سال گذشته، این که چه مراحلی پیش بره، چه اتفاقاتی اینجا بیافته، خب با افراد مختلفی مشورت شد. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که به صورت پایلوت تا یک ماه به صورت آزمایشی این طرح در موزه ملی ایران باستان که به نوعی یکی از بزرگترین موزه های ملی کشور هستش پیاده سازی بشه. توی این مدت خب افراد مختلفی، افراد صاحب نظری اومدن بازدید کردن. آقای معینی اومدن، مدیر عامل شبکه تشکل، دکتر صابری در واقع نماینده شورای شهر تهران اومدن، آقای جمالی مدیر عامل انجمن نابینایان اومدن، چند نفر از در واقع بچهای رودکی اومدن، آقای صادق عباسی و بقیه بچه‌ها که پیشنهادات مختلفی رو مطرح کردن. اون چیزی که مد نظر خود ما هست که در نهایت قرار اتفاق بیفته اینه که تمامی آثار تاریخی موجود در موزه همون توضیحاتی که به صورت بینایی اینجا تو موزه قرار داره به صورت مناسب سازی شده، این که مثلا رنگش اندازش چقدر، رنگش بشه شکل هست، بیاد در نه یه نرم افزاری پیاده سازی بشه، بچه‌ها بتونن از طریق نرم افزار اطلاعات تاریخی رو به دست بیارن و اونایی که برجسته تر و بارزتره به دو حالت تهیه بشه، یکی به صورت ماکت و مولاش هست که خود شما اونجا دیدین، یکی به صورت کاغذهای برجسته. این که میگم همش ماکت نباشه به خاطر اینکه اولا درست کردن ماکت‌های سه‌بعدی خب قاعدتا هزینه بر هست و جای خیلی بیشتری میگیره، ولی درست کردن این رو اون کاغذها از هزینه چندانی رو نداره.
تو منم با اون کاغذها موافقترم.
خیلی آره اونم نقش
شماها نظری ندارین؟ شما نظری ندارین؟
البته خب ماکت های
آره بفرمایید.
اصلا میگم مولاژ یه خورده مناسب سازیشه، احساس میکنم کمتره.
منم همین حس رو میکنم.
مثلا اگر گفته کلاهونشون میدی آره میفهمی کجا مثلا بسازی
همین. یعنی من میخوام بگم مثلا بچه نابینایی که مثلا هیچ شناختی نداره کجا بذارن.
خب اون برمیگرده به توضیحاتی که اول بچه‌ها میان از طریق نرم افزار دریافت میکنن بعد باید برن اون. ما دنده عقب، ما اول رفتیم اونجا بعد اومدیم.
حالا پس بذار این نرم افزارا رو یه تستی بکنیم.
البته اینم بگم اون طرح پیشرفته تری که ما مد نظرمونه اینه که این نرم افزار به وسیله بلوتوث به گوشی بچه‌ها وصل بشه که بچه‌ها داخل موزه حرکت میکنن دوربین گوشیشون رو میگیرن جلوی اون شی اصلا بیاد به وصل خودش توضیح بده اصلا این بس به این نرم افزاری که اینجاست. من تا خب میگم این طرف ناز میشه
توضیحات در مورد نرم افزار.
ما 10 تا از اشیا رو نه نرم افزار تازه میخوایم شروع کنیم. 10 تا از اشیا رو به صورت پایلوت در نرم افزار پیاده سازی کردیم که بچه‌ها به صورت صوتی و بریل بتونن بخونن. ببینید الان من حرکت
کاسه مفرقی 1623
کاسه مفرقی
آخوری 748
آخوری
پیکره داریوش.
یه لحظه نگه دار من چیزی بگم. این در واقع همون زیرنویسای بریل روی اون کاغذا هستش که اول خود محصول رو معرفی میکنه بعد شماره موزه رو میگه.
بله
کاسه مفرقی 1617 ظرف سنگی 336 ظرف سنگی 10712
صدای آقای سید توکلی
سیمین 1307
در واقع نرم افزار پکجاز دیگه که صداش پیاده سازی شده اینجا. خب فکرم دسته یکمون خود به چیز این
ظرف سنگی 10700 سکه سیمین 1307
خب همون سکه سیمین که یادتونه گفتم قشنگ نگاهش کنی. آره. حالا ما فرض کنیم میخواییم ببینیم
سکه سیمین مکان نامعلوم صده سوم میلادی ساسانی شماره موزه 1307 روی سکه نیم رخ شاه با تاج و ریشه بلند همراه با تزیینات جواهر نشان در پایین ریش تصویر شده است. دور تصویر علاوه بر دوایر برجسته پشت سر هم که از تزیینات متداول دوره ساسانی است، کتیبه‌ای به خط پهلوی ساسانی درج شده است. در پشت سکه آتشدان پای بلندی با آتش افروخته و دو نگهبان آتش تصویر گردیده. در پشت سکه نیز کتیبه‌ای به خط پهلوی ساسانی که نشان دهنده نام زرابخانه و سال زر می باشد نوشته شده است.
ببینید اینجوری اگه دیگه راهنمای موزه هم وجود نداشته
خیلی بهتر شد که
خشن خودش توضیحات مناسب چون عین این توضیحات که تو اونجا به بینایی ننوشته که ما اینو مناسب سازی کردیم واسه بچه‌ها.
خب اگر این همراه بچه‌ها باشه
آره
دقیقاً اگر این همراه بچه‌ها باشه موقعی دارن لمس میکنن بعد بتونن
میزاش که آره کنار همه دیگه
نه میدونین میز نه آفرین دقیقاً یعنی همون چیزی که امیر گفت همون
آره،
تز بلوتوث خیلی
تز آخر که خب میگم این بچه ها همه اینا منوس به اینه که خود ما حمایت کنیم اینا تشویق بشن این کارو بکنن دیگه.
آقا اونایی که موافقن
نه
دستا
بالا نه قلمایی که توی سایت هم تبلیغ شده بود میشه استفاده
کرد قاعدتا باید بشه. حالا ببینید
ظرف سفالین شهر سوخته
به وسیله برجسته نگار برل اینجا خودتون میتونید علاوه بر اینکه صوتی گوش میدید بخونید. مثلا من الان
انتهای لیست
فرض کنید میایم پیکره داریوش
ظرف سنگی 300 کاسه مطلب پیکره داریوش
خب اینجا میزنیم
پیکره داریوش شوش خوزستان صده پنجم پیش از میلاد هخامنشی بلندی با پایه 242
ببین نرم افزار کاملا محیط ساده ای داره. وقتی شما وارد نرم افزار میشی به وسیله برجسته نگار با یه دکمه میری جلو با یه دکمه میای عقب یه دکمه اینترت با یه دکمه اسک یعنی الان فرض کن ما اومدیم رو پیکره داریم
پس حتما باید برجسته نگار رو داشته باشیم.
برجسته نگار رو
بخواد مثلا گوشش بیچاره اینجوری نیست کیبورد
نه خب این که الان کامپیوتر
نه به این هدف این که کامپیوتره برجسته نگار که به کامپیوتر وصل شده خب
درسته
اونتا دیگه الان اینجا کیبوردی اصلا وجود نداره چون کل کار با نرم افزار با خود برجسته نگار میشه انجام داد
و اینی که الان در واقع
واردش میشی الان دیگه ببین صوتیش قطع میشه. خب مثلا نوشته شو من الان به صورت بریل دارم میکنم شوش خوزستان صده پنجم پیش از میلاد هخامنشی بلندی با پایه 247 سانتی متر اندازه با پایه طول 104 سانتی متر عرض 64 سانتی متر و وقتی اگه وارد نرم افزار بشی دست به هیچی نزنی خودش از اول تا آخر گویا میخونه ولی وقتی بخوای باش خط ببری دیگه صدا قطع میشه که بتونی به صورت بریل بخونی.
بذارین ما الان بتونیم یه خطی ببریم باشه نه
آره بیام
آره تونستیم خب حداقل عرض رو تونستم اتوش پیدا کنم
عرض
اون شکلی که
اون وایستاده میتونه بخونه همون این گوشی هم دستشه. حالا ببینید من الان چیز میکنم بعدا میای
به خدا من برای خودم خیلی قوی تر اینجا اصلا دور بزن دهات نامتعادل دارم میخونم
دور بزن
کیبوردش هم گذاشتم پشت کامپیوتر
آره اونو
ما به این نتیجه میرسیم که برجسته نگار خیلی چیز خوبی هستش. ما امیدواریم که
مهدی جان بیا
به سهول
دور بزن
ببخش من بگم ما به نتیجه رسیدیم که امیدواریم که هرچه سریعتر به راحتی در اختیار بچه نابینا قرار بگیره.
مثل جان ببین اینو با این دکمه میره رو اثر بعدی
ظرف سنگی 300 کاسه مطلقی 1600
آفوری 740 همه چیزایی که میگه رو تو میتونی بخونی خود به بره
ببین
برجسته نگاری ورژن 2 الان
کاسه مطلقی 1600
سو استفاده هم بکنم از این قضیه. چرا برجسته نگار اینقدر راحت در اختیار بچه ها قرار نمیگیره؟
تو این برجسته نگار به خاطر قیمت خیلی بالایی که داره و این چیزی نیست که در ایران فقط به این شکل باشه، کلا تجهیزات توانبخشی به این شکل، تکنولوژی‌های پیشرفته تر مثل مانیتور و کیبورد بریل تو همه کشورها قیمت بالایی داره. منتها تو کشورهای اروپایی و آمریکایی به خصوص آمریکای شمالی دولت‌ها میان حمایت میکنن از افراد معلول و این تجهیزاتو که جزء در واقع نیازهای اولیه فرد نابینا محسوب میشه رو خریداری میکنن. یا این اقلام بیمه هستن که توسط پولش توسط بیمه پرداخت میشه یا نهادهای حمایتی میان میخرن. متاسفانه تو کشور ما همیشه فرض بر اینه که بودجه وجود نداره که این تجهیزات خریداری بشه. حالا 1% یه شهرستانی میاد هزینه میکنه، یکی دوتا میخرن، اونم واسه باز مصارف سازمانی میخرن نه مصارف
خیلی
شخصی.
خیلی به قول معروف خیلی حالا سودمند هستش واسه نابینا. و من فهم کنم
ببین صوتی و بریل
تو دوره‌ای که ما داریم گذر میکنیم از لوح قلم و ماشین پرکینز عبور میکنیم،
ببین صوتی و بریل تکمیل کننده.
آره خیلی خوبه که این حداقل این دستگاه و دستگاه از این دست به وفور
بهش اونجا. این چیزی نیست که من بخوام چون حالا بچه‌ها فکر کنن من الان مثلا مسئول روابط عمومی شرکت پکتوسم بخوام تبلیغ کنم یا نه، اصلا چنین چیزی در میون نیست. ببینید صوتی و بریل تکمیل کننده هم هستن. یه جاهایی برای آموزش و یادگیری مثل همین رشته زبان رو من مثال میزنم، تو یادگیری رشته زبان انگلیسی که من 4 سال دانشگاه بودم تمام کلاس‌ها به صورت صوتی ضبط شده. آره. تمام جزوه‌ای که دادیم بچه‌ها خوندن صوتی ضبط شده. خب آره من نوعی از کجا باید با اسپل لغات آشنا بشم؟ یعنی اگه متنی که کتابی که من اسکن میکنم، خب ما میبردیم مثلا میدادیم با این پرینترهای بریل واسه هم بریل میکردم، ولی به چه شکل؟ شما حساب کن اول ترم که میشد استاد میومد، خب تا کتابو معرفی کنی یه 2 هفته میگذشت، تا کتابو ما تهیه کنیم یه ما میگذشت، تا بدیم بریل چه آخر ترم شده تا اسکن کنیم.
اگه وقت ما تنبلی های خودمونو بخوایم حسب بکنیم از توش،
در بهترین حالت نصف ترم میگذشت تازه کتاب میومد دستمون.
ببخشید ما مورد داشتیم جزوه درس و بعد از که امتحانش دادیم گرفتیم.
ولی اگه یک کسی خودش برجسته نگار داشته باشه همون کتاب اسکن کنه دیگه نیاز به بریل شدن این داستانم نداره.
حالا من میخوام ببینم ما الان تو کشور خودمون چه قدم هایی برداشتیم برای اینکه این همچین دستگاهی همچین برجسته نگارهایی، نه اینکه بگیم به وفور مثلا
یه انتقادی که بچه‌ها میکنن
یه انتقادی که بچه‌ها میکنن
که چرا اینقدر این اجسام گرونه. ببینید بخشی از این در واقع پژوهایی که در این چیز شده از آلمان خریداری میشه. خب از وقتی که ارز گرون شد طبیعتاً اون کجا که با دلار 1000 تومانی این تجهیزات برخیش خریداری میشد، این کجا که با دلار 3000 خورده خرید، خب طبیعتاً قیمت باید 3 برابر بشه. ولی برجسته نگار بریل قیمتش 3 برابر نشد و یکی از دلایلی که الان گرونه اینه که تو کشور ما به تولید انبوه نرسیده.
بله.
ببینید اگه مثلا بهسیستی بیاد بگه من 1000 تا از این دستگاه میخرم دیگه به قیمت 6.5 میلیون عرضه نمیشه، به قیمت 3 میلیون عرضه میشه، قیمت میشکنه.
بله.
هر چی اصلا هر چی در واقع تقاضا بره بالا قیمت میاد پایین تر. ولی خب ما اینو نده. حالا بحث اصلیمون دور نشیم بریم سراغ همین بحث نرم افزاری که برای موزه در واقع طراحی شده.
آقا ما الان برجسته نگار می‌خوایم چیکار کنیم؟
شما باید برید به بهزیستی درخواست بدین دیگه. بچه‌ها خب خوششون هم نمیرن درخواست بدن. حالا آقای معینی هم 2 هفته پیش یه مقاله رو تو ایران سپید نوشت که بچه‌ها برای اینکه خب الان متاسفانه خیلی وقته دیدید که خودمون میریم شعبه بهزیستی اصولا مددکارا ما رو میپیچونن دیگه. میگم بودجه نیست همچین چیزی، در حالی که برجسته نگار سه تو اقلام سازمان بهزیستی هم هست، تو سامانه بهزیستی جزء اقلام توانبخشی که بچه‌ها درخواست بدن هست. خب آقای معینی گفتن که برای اینکه دیگه از این قضیه سوء استفاده نشه، ما این بهونه رو از دست مسئولین بگیریم که خود بچه‌ها نمیان درخواست بدن، درخواستی که به شعبه بهسیسی خودشون بچه‌ها میدن یه رونوشت از اون رو به شبکه تشکل‌ها یا روزنامه ایران سپید بفرستن که تو جلسه‌ای که شبکه با مسئولین میذاره بگه مثلا فرض کنیم ما از 25 استان کشور این تعداد درخواست داریم. دیگه این چیزی نیست که بخوان مثلا بپیچونن یا
همین حالا دستگاهی مثل برجسته نگار میدونید برای نابینایانی که توی مثلا ارگانی یا توی حالا
بله
حالا محیطی مرکزی مشغول به کار هستن چقدر میتونه مشکلشون رفع کنه و چقدر میتونه به مثلا تو فکر کن واسه ماها خودمون که حالا تو رادیو هستیم، خب اگه همچین دستگاهی داشته باشیم میدونید
به من خودم اش کنم چون اون موقعی که اخبار ورزش رو واسه رادیو میخوندم مجبور شدم حفظ کنم.
آره
من تمرکزم خیلی میرفت مثلا
وسط خبر یا
آره وسط خبر. ولی خب اگه همچین برجسته نگاری داشته باشه نیازی من بشینم با
من یادم همیشه شهروز که من با ترجمه یادم میرفت میزد تو بازو من یادم بیاد چی میگفتم.
من الان خودم مثلا یه جایی مجبور میشم چون من مشاور حقوقی میدم یه جایی مجبور میشم قطع کنم مثلا میگم یه ربع دیگه که برم از سایت دو ساعت بگردم ولی اون رنگ جلد دستم باشه سریع.
ببینید من شاید بچه گوش کن خب مهدی رو نمیشناسم، مهدی علیرضایی دوست 15 20 ساله منه، از اول آمادگی اول ابتدای کل 12 سال مدرسه رو با هم بودیم بعدش
یه چیز دیگه منو شهروز
آره دقیقاً یه تبریک ویژه از همینجا باهاش بهش میگم مهدی 15 مرداد عروسی کرده خانومش هم اینجا هستش که
خانم شما خودتون رو معرفی نکردین واسه ماها.
من شبنم سوهانی هستم از بچهای خودمونیم. منم مشکل بینایی
خیلی چرا خدای خیلی خوبه. بعد مثل که شما یه نفر دیگه بودین درسته؟ سه نفر بودین درسته یا دو نفر بودین؟
دوستامون یا این پایین آب بخوره
نه توسط که میرم
نه همین ها بودیم
دیگه همین ها بودیم همین ها نفر دیگه هم هست. نه اشکالی پیش نمیاد.
کلی سابقه اجرایی با آقای سرمدی داریم.
خب پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر یه همچین برجسته نگاری رو حداقل مثلا ارگان هایی که نابینا توشون مشغول بچهای نابینا توشون حالا مشغول به کار هستن حالا اونها بتونن بگیرن برای راحتی بچهای نابینا، سازمان خودمون که الحمدلله از نظر بودجه خیلی وضعش خرابه، اگه بتونن که اینو بگیرن دیگه خیلی خوب میشه.
میگم مرات اینه که خود بچه‌ها درخواست بدن پیگیری کنن درخواستشون به نتیجه برسه.
خب امیر جان
بگیر داریوشو میارم مثلا بچه‌ها ببینن ما چه توضیحاتی رو درون نرم افزار در واقع پیاده سازی کردیم. پیکره داریوش
خیلی محکم ظریف کنه. شوش خوزستان سده پنجم پیش از میلاد هخامنشی بلندی با پایه 247 سانتی متر.
بریل هم اینجا هست میتونید که مثلا همزمان
104 سانتی متر.
نه الان میان بزنین یه دفعه صحبت بکنه
بلندی 50 سانتی متر.
خب
در دیماه 1351 به دنبال کاوش های هیئت باستان شناسی فرانسوی در کنار دروازه چهار ستون که بین شهر شاهی و کاخ آپادانای شوش واقع شده است پیکره ای کشف گردید که بعدها و پس از ترجمه کتیبه آن به عنوان مجسمه داریوش شناخته شد. وجود پایه‌ای مشابه پایه این مجسمه و قطعات سنگی باقی مانده نشان میداد که این پیکره قرینه دیگری نیز در سوی دیگر دروازه داشته است. این مجسمه از اندازه طبیعی انسانی بزرگتر بوده و در قسمت‌های فوقانی شامل سر، گردن، شانه و سینه شکسته شده و خراش‌ها و پریدگی‌هایی نیز روی بدنه آن نمایان است. سنگ این پیکره از جنس بازالت و متعلق به معادن سنگ در جنوب مصر بوده و زمان ساخت آن بین سال‌های 500 تا 490 پیش از میلاد برآورد می‌گردد. این اثر علاوه بر این که از جهت مطالعات تاریخی و هنری اهمیت بسیار زیادی دارد، تنها تندیس تمام نمای هخامنشی است که تا کنون کشف شده است. در ساخت این پیکر ترکیبی از ویژگی‌های هنر ایران و مصر به کار رفته، به طوری که داریوش را با لباس شاخص پارسی که دارای آستین‌های گشاد و ردای بلند چیندار است، نشان می‌دهد. از طرف میشی به یه ایستادن مجسمه همانند تصاویر به جای مانده از پرانه در
حتی شده و مناسب سازی کردیم که بچه ها بتونن تصور کنن.
که پای چپ فرمان روا را کمی جلوتر از پای راست تصویر میدن و همچنین دست راست به حالت عمودی در کنار بدن و دست چپ به حالت مشت کرده بر روی سینه قرار گرفته و به احتمال زیاد گل لوتوسی نیز در دست چپ قرار داشته است. بر مچ هر دو دست دستبندی با پایانه هایی به شکل سر شیر دیده می شود. علاوه بر این در قسمت کمر خنجری با دسته تزیینی به همراه کمر
خنجره را دیدیم
لباس
که
داریوش نشان داده شده است. روی قسمت هایی از چین لباس اثر رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز دیده می شود. و روی این پیکر کتیبه هایی به خط میخی پارسی باستان، میخی ایلامی، میخی بابلی و هیروگلیف مصری حکاکی شده است. پس از بررسی محتوای این کتیبه و آزمایش های سن شناسی
مثلا اینجا بعدش به صورت دلیل هم سوال تشریح
خب حالا
چند بگم دکتر نه 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 شما وقتی بیاید وارد بیاید اینجا خودتون بخونید
بعد
نمیره نه چرا میره
ببین یه دونه میره
بعد
بعد از اون من امتحان
این بالا کیبورد بریل پایین مونیتور
به نظرم شهر روز دوستان عزیزی که راهنمای موزه هستن دیگه از امروز میتونم به فکر شغل دیگه باشن نه؟
اونو میتونم برم به بینه ها یاده ما هم میتونیم بریم به بینه ها یاده
آره دیگه نه ولی واقعا خیلی اتفاق خوبی بود
سمت چپیش میره خط قرمز
خب امیر من یه سوال حاشیه ازت بپرسم اولش هم دارم میگم حاشیه یا بد بگم که یه مدت یه بحثی بود که میگفتن اگر بچه های نابینا درخواست بدن برای در اختیار داشتن برجسته نگار ما میتونیم این برجسته نگار رو به صورت امانی در اختیارشون قرار بدیم این به کجا رسید؟
ببینید این طرحی بود که زمان دکتر سخنگویی موقعی که ایشون معاونت هم بخشیه بسیسی کشور بودن
الان آقای
دکتر نهوی نژاد
اومدن پس بذاریم ما بریم
نه
آتوم این و خب میگفتیم
های دکتر نهوی نژاد که اومدن حالا بحث داره برای این میره که بچه ها درخواست داره بدن احتمال داره خرید دیگه به صورت متمرکز صورت بگیره و در اختیار بچه ها واقعا قرار بگیره یه بحثی بود اوایل که خب اگه مثلا این گرونه 50% رو بچه ها بیان بدن 50% رو سازمان بهزیستی منتها اینا چیزایی که هنوز عملیاتی نشده میگم ما همه تلاشمون رو میکنیم که اصلا این تجهیزات ببینید امسال بودجه تمام بخشی کشور 35 میلیارد تومنه
خب
از این مقدار قاعدتا همیشه بخش نابینایان شما حساب کنید عصا و ساعت گویا و لوح و قلم
آخه من فکر می‌کنم ما دیگه نیازی به لوح و قلم و عصا اینا میتونیم نداشته باشیم
اینا هم خریداری بشه به تعداد انبوه هم خریداری بشه من کلش قیمتش چقدر میشه اون چیزی که واقعا نیاز بچه‌هاست که بهدیده بله. که افراد نیمه بینا و کم بینا بتونن به راحتی بخونن اینکه برجسته نگار بریلی که بچه نابینای مطلق بتونن ازش استفاده
کنن معلومه من میگم مثلا ما چیزی مثل ضبط صوت و نوار کاست و لوح قلم و اینا اینا رو ما اصلا معنی نیازی نداریم بودجه سرش بذاریم من میگم ما چرا نیم تبارو بذاریم سر خریدن این اغلا
طلبه که خود بچه‌ها واقعا پیگیری کنن و بخوان ببینید مشکلی که ما داریم من خیلی روک صحبت میکنم متاسفانه خیلی از بچه‌های ما هیچ شناختی از کارایی های برجسته نگار و مانیتور بریل ندارن
من از در روکتر از تو صحبت بکنم ما رو عادت دادن به این که یه چیزی رو رایگان در اختیارمون قرار بدن یک دو این که ما عادت کردیم بگیم ببخشید خیلی عذر میخوام پکتوس شرکت خوبی نیست نمیدونم حالا اون یکی شرکت مثلا گاتا شرکت خوبی نیست اینا دارن سوء استفاده میکنن بابا اینا دارن زحمت میکشن اینا دارن کار میکنن
ببینید الان همین مانیتور بریل شما میدونستید 6 تا دکمه روشه که مثل ماشین پرکینگ شما موقع بله. تایپ دیگه نیاز نیست با کل کیبورد بشین تایپ کنید که با این 6 تا کیبورد مثل ماشین پرکینگ رو میشین تایپ میکنید اون چقدر سرعت تایپ بالاتر میشه فارسی انگلیسی همه چی فرق نمیکنه
دیدی من روکتر از تو گفتم
شما ببینید من واقعا این تقاضا رو از بچه‌ها دارم که این نگاه غلط اصلاح بشه حالا ما اومدیم
آره.
رو موزه بازدید موزه کنیم شاید بهتره که درباره این مسئله صحبت نکنیم اما میتونه
نه چرا اشکالی داره صحبت نکنیم
اما درخواستی که من از بچه‌ها دارم اول اطلاعاتمون از یک شی خاص کامل بشه کاراییاشو بدونیم نواقصشو بدونیم معایب و مزایاشو بدونیم بعد اظهار نظر
من چیزی بگم شما میگی اطلاعاتمون از یک شی خاص من میگم اطلاعاتمون از یه مجموعه خاص و از یه شخص خاص
و فقط منظورم
پک دوست
نیست
نه ما اصلا اسم میبریم در مورد خیلی من این حرف رو شنیدم
همینه ببینید بچه ها اصلا در خصوص سایر شرکت هم همینه اصلا دوست ندارم
اصلا شرکت چیه خود شخص
مصاحبه اصلا دوست ندارم توی این مصاحبه بحث بخواد جناحی یا شرکت خاص و این حرفا باشه
نه ما کلی
من الان حالا درسته بیشتر از طرف شرکت پکتوس اومدم اینجا با شما که مثلا اینا رو نشون بدیم ولی در درجه اول من خودمو به عنوان خبرنگار انگار نماینده بچه‌ها میدونن، نه اینکه مسئول شرکت پکتوس. اینا فقط یه عنوانه، یه برچسب.
دقیقاً
هدف اینه که ما یه کاری بکنیم که در واقع تو حوزه خودمون اون چیزایی که مد نظرمونه بتونیم کمک کنیم یه رشدی حاصل بشه.
و ما باید بتونیم طرز دیدگاهمون و طرز تفکرمون رو نسبت به پدیده‌های دور و برمون و نسبت به زحمتی که داره دور و بر ما کشیده میشه اصلاح بکنیم و عوض بکنیم. آقا زحمت داره کشیده میشه، عواید مالی هم داره، نوش جونشون. اگه عواید مالی براشون داره، نوش جونشون. دارن زحمت میکشن.
خب شرکت شرکت خصوصیه.
نه اصلا دارن زحمت میکشن.
حالا اصلا عواید مالی هم
خب میمونم چی میخوام بگم؟ من خواستم بگم عواید مالی اصلا بیشتر از حد براشون داشته باشه. نوش جونشون. وقتی دارن زحمت میکشن، وقتی دارن کار خوب انجام میدن، بیشتر از حدی که لازم هست عواید مالی داشته باشه براشون. چه اشکالی داره؟
ما الان داریم اینه که مشارکت بچه‌ها رو خیلی کم داریم. بازخورد بچه‌ها رو خیلی کم داریم. همین نرم افزار پکشاست که الان صدای امیدش رو بچه‌ها شنیدن.
سری سعید توکلی همکار
آره،
خودمونم بود.
سعید
آره.
خب قبول دارم در مقایسه با مثلا پارساوا شاید نرم افزار کنتر عمل بکنه. اما خب ما باید اینو بدونیم که اگه اون نرم افزار سرعتش بیشتره، صدای ماشینیه، با شیوه امرولا ساخته شده، طبیعیه که سرعتش بیشتر باشه. این صدا صدای انسانیش، زبونه برنامه‌نویسیش اصلا یه چیز دیگه ای بوده، شیوه ساختش یه چیز دیگه بوده. باید کمک کنیم باعث بهبود همین بشه. حالا من
بچه‌ها چی کار کنن؟
هیچ انتظاری که بچه دارم در پست و اطلاعی که ما تو سایت میزنیم واقعا بیان مشارکت کنن و بازخورد بدن به ما.
یه
هفته گذشته
یه خودم مغرضانه نگاه نکنن،
اصلا انتقاد کنن. ما دوست داریم بیان انتقاد کنن، اصلا دلیلی نداره
انتقاد کنن، مغرضانه تعریف
کنن.
بله
ببینید، بیاد انتقاد کن تا وقتی که نقد صورت نگیره پیشرفتی حاصل نمیشه. هفته گذشته من یه مصاحبه کردم با این معینی.
من شنیدم، من کلش هم شنیدم.
خصوص مسائل مختلف، یعنی شاید تمامی جوانب مختلف زندگی نابینایان توی مصاحبه بحث شد، اما چند نفر اومدن دیدگاه گذاشتن. ببینید خیلی بده. ما در خصوص
بیشتر از
دیدونه
بذارم نشد.
حالا تو
آقا من پشت این خنجره واسدادم، احیانا سفارشی نداری؟
نه به درد توسن که نمیخوره.
خب من از امیر
بگذار عشقانم خودش بشین، توسن پشت عشقان خودش بشین.
ببخشید شرمنده، پخش زنده خانومه خانومه آقای سرمدی. نه من فامیلشون سخته. با بزن بگم تبسم خانم.
چلوی نرمافزار چلوی میخونه چلوی
میدونم چلوی یادتونه 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 زندگی ادامه داره رو.
بله
بفرمایید تایمر رو نگاه کنیم.
تایمر
45
دقیقه
45 دقیقه 15 دقیقه وقت داریم.
کم کم جمعش کنیم.
فقط بذارید جنبندی بکنید.
یه جنبندی بکنین. من
ببینید بچه‌ها، این طرحی که به صورت پایلوت اینجا الان پیاده سازی شده، نهایتاً هفته دیگه 10 روز دیگه فکر کنم به پایان برسه. اونایی که تو تهرانن اگه دوست دارن میان نزدیک ببینن، موزه ملی ایران باستان با متروی امام خمینی از با درب باب همایون که بیان بیرون بوده 10 تا 12 دقیقه پیاده راهه. به ما گفتن 3 4 دقیقه ما می‌دونستیم 20 دقیقه است ریال حساب.
آره خیلی بیشتر از اون چیزی که ما گفته بودن بود.
بیاید اینجا از درب ورودی در واقع وارد موزه که میشید، روبروتون سه تا دو تا میز هست که روی میز مولاژ ها و ماکت ها قرار گرفته. سمت راست میز برگه های برجسته شده به کاغذ چسبونده شده.
میشه بردیگه اسم اونو بگی به من؟
چی رو؟
اسم اون برگه ها چی بود؟
برگه زایفیوس.
زایفیوس.
آره این برگه ها فوق العاده هم گرونه، مثلا یه بسته 200 تایی شده 1 میلیون تومان پول.
عجب.
از انگلیس هم وارد میشه.
بله خدا خیرش.
و این ور میز که مول در واقع ماکت ها هستن، اون برجسته نگار بریل و نرم افزاری که ما طراحی شرکت پکتوش طراحی کرده هستش، که فعلا میگم به صورت پایلوت 10 تا اثر تاریخی. حالا اینکه
ان شاء الله بیشتر هم بشه،
از نظر شما معمود متنی که داخل نرم افزار پیاده سازی شده مناسب سازی شده واسه بچهای نابینا، اینو دیگه شما باید نظر بدید که تا چقدر وقتی اینو گوش میدید، بعد میرید با اون ماکتو میبینید یا نقشه برداشت لمس کنید، تا چقدر بهتون کمک میکنه که تصویر دقیق تری از اون شی پیدا بود.
خدا وکیلی ما امروز پرده برداری کردیم از یه اتفاق خوب.
امیر من یه
البته آدرس خوب نگفتی امیر،
شما بگو خانم.
از امام خمینی ما باید میومدیم، اونجوری نزدیکتر میشد. ما رفتیم دور
آره،
زدیم.
ما احتمالاً دور زدیم.
خب تمام نکات تمامه. شما بفرمایید.
من حالا پیشنهاد دارم. من میگم حالا درسته خیلی از بچه‌ها به سایت دسترسی دارن، اینو ممکنه الان تو سایتتون مثلا بخونن یا گوش کنن، ولی من میگم اگه برنامه حالا صدا سیمایی چیزی باشه که بتونن این چیزا رو اطلاع رسانی کنن به بچه‌ها خیلی بهتره.
تو دیدی روبروز من نشستم یه حرفو زدین؟
تقریبا سبیدم اطلاع رسانی کردیم، اونتا چون تر پایلوته مثلا بچه‌ها رو بکشونیم به خاطر 10 تا اثر شاید
باشه.
نه ولی واقعا اگر آره این سوژه خوبیه واسه گزارش،
در واقع این تر کامل میشه کل آتروم فرش کنید. الان مثلا نرم افزار خوب محدودیت که نداره که شما میتونید 100 اثر 100 هزار اثر تاریخی رو درنش پیاده سازی کنید با قابلیت های مختلف. درست. چیزی که مد نظر ما اینه که مثلا نرم افزار وقتی تکمیل بشه شما بتونید بر حسب سال میلادی سرچ کنید.
امیر 6 تایی شد
مثلا آثارت. خب بخاطر اینکه این مدت باش کار نکنید دیگه اینا الان ببینیم اومد
الان درست شده داره.
بیام رو منوی اصلی نرم افزار
خودشون بیارن که خواستم بدوزن اینا رو
واسه یه مطلبی 1600
بچا. ببینید ما مد نظرمون یا بر اساس صده مثلا آثار تاریخی 1000 سال پیش از میلاد، آثار تاریخی دوره هخامنشی، آثار تاریخی دوره ساسانی، هم بر این حسب میتونیم اینا رو تو سرچ نرم افزار بیاریم که سرچ من، هم بر اساس مثلا سکه ها، ظرف های سفالی، مجسمه ها، نمیدونم اینجوری هم میشه سرچ زد که بچه‌ها بزنن سکه ها، هر چی سکه‌ای که اینجا تو موزه ملی قرار داره واسه بچه‌ها بیاره که واسه کدوم دوره بوده، واسه کدوم پادشاه بوده و غیره.
خیلی
ان شاء الله تر تصویب به شما
ما ان شاء الله تو برنامه‌ای که به زودی خواهیم گرفت در یکی از شبکه‌های رادیویی همزمان بشه با تصویب شدن تر امیرینا. البته
سازمان میراث فرهنگی هم باید کمک کنه.
ان شاء الله سازمان میراث فرهنگی هم کمک بکنه. ما ان شاء الله همزمان هم برنامه ما بگیره هم برنامه امیرینا بگیره، با هم بریم اینجا یه گزارش جامع تهیه بکنیم که از شما رسانه هم پخش بشه، دیگه این بحث نپرداختن رسانه هم حل بشه. تمام دوستان صحبتی ندارن؟
شهروز
صحبتی نداری؟ خیلی ممنونم از همتون. شهروز با ما بود، امیر سرمدی با ما بود، همسر محترمش خانم تبسم خانم با ما بودن، مهدی علیرضا دوستای خوبمون با ما بودن و همسرشون خانم شبنم سوهانی. خیلی متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که همیشه ایام فرخنده و شاد باشه، بهتون خوش بگذره در کنار این همه امکاناتی که یک کمی دور از دست ماست. خدا کنه خیلی نزدیک‌تر بشه بهمون. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
برفم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس، ندهم من ره به کسی در بزم یار، من باشم و بس، شاد و بیباک با عشقی پاک، بر این آب و خاک بپرم ز جهان چو هم آب دل آسمان. تپش قلب پر از امید من، تپش زندگیه دل من، دیده من، دنیای من، همه تا بندگیه شور من، چشمه بروم شادان به فلک، دور از غم ها دور از همه کس، ندهم من ره به کسی در بزم یار، من باشم و بس، شاد و بیباک با عشقی پاک بر این آب و خاک بپرم ز جهان چهار آب دل آسمان. تپش قلب پر از امید من تپش زندگیه، دل من دیده من دنیای من همه تا بندگیه، شور من چشمه